دزیره. اثر آن ماری سلینکو. ترجمه ایرج پزشکزاد. با صدای فرزانه عالمی. فصل دهم. پاریس، آوریل 1798. او را دوباره دیدم. برای شرکت در مهمانی خداحافظی به منزل او رفته بودیم. در آتیه خیلی نزدیکی ناپلئون با قشون خود به طرف مصر حرکت می کند و به مادرش گفته است که در ناحیه اهرام شرق و غرب را به هم متصل خواهد کرد و جمهوری ما به یک امپراتوری مستعمرانی تبدیل خواهد شد. مادام لسیسیا با آرامش به صحبت او گوش داده و در پایان از روزف پرسیده ناپلئون کسالتی ندارد؟ برای اینکه در سلامت عقل پسر خود شک کرده. اما جوزف برای او و جولی و من به تفصیل شرح داده که به این ترتیب ناپلئون انگلیسی ها را نابود خواهد کرد. ناپلئون و جوزفین در خانه کوچکی در خیابان ویکتور منزل دارند. این خانه سابقا متعلق به هنرپیشه تئاتر تالما بوده و جوزفین آن را از زن او خریده. اسم خیابان سابقا خیابان شانتورن بوده. اما بعد از فتوحات ناپلئون در ایتالیا، انجمن شهر پاریس تصمیم گرفته که خیابان را به افتخار او نامگذاری کند و از آن موقع آن را به یاد فتوحات او خیابان ویکتور نام دادند. واقعا نمی شود تصور کرد که در این خانه کوچک دیروز چقدر آدم جمع شده بود. هنوز وقتی من به تمام قیافه هایی که دیدم و صداهایی که شنیدم فکر می کنم سرم گیج می رود. قبل از رفتن به خانه او تمام روز جولی با تکرار یک سؤال خود مرا مریض کرده بود. از هر طرف می رفت می پرسید؟ خیلی منقلب هستی؟ هنوز نسبت به او احساس محبت می کنی؟ من به او جواب نمی دادم و با خود می گفتم وقتی لبخند می زند می تواند هر کار بخواهد با من بکند. و این فکر از مغزم خارج نمی شد که او و جوزفین یقیناً هنوز از حرکتی که من چند سال پیش در خانه مادام تالین نسبت به آنها کردم عصبانی هستند. ناپلئون دیگر چشم دیدن مرا ندارد. از این جهت به من توسم نخواهد کرد. این فکر در تمام مدت در مغزم دور می زد و منتظر بودم که او از من متنفر باشد. یه لباس نو داشتم که همان را پوشیدم. این پیراهن زرد و صورتی است. به جای کمربند یک زنجیر برنزی که از یه عتیق فروش روم خریده بودم به کمر بستم. از طرفی پریروز زلفم را کوتاه کردم. سابقا جوزفین تنها زنی بود که در پاریس موی کوتاه داشت. ولی حالا تمام خانم ها زلف خود را مثل بچه ها کوتاه می کنن و حلقه های زلف را به طرف بالا شانه می کنن. موهای من خیلی پرپشت و سنگین است و نمی توانم از آنها تقلید کنم. ناچار موها را به طرف بالا شانه می کنم و با یک روبان ابریشمی می بندم. اما هر کار بکنم نسبت به جوزفین قیافم ولایتی است. لباسم دکولته است. اما دیگر مدت هاست که احتیاج ندارم دستمال در سینه پیراهنم بگذارم. به عکس تصمیم گرفتم زیاد شیرینی نخورم چون چاق خواهم شد. اما نوک دماغم هنوز رو به بالاست و خیال می کنم تا آخر عمرم به همین حال باقی بماند. و این موضوع قابل تأسفه چون از بعد از فتح ایتالیا نیمروهای کلاسیک خیلی مورد توجه قرار گرفته. ساعت یک با کالسکه به خیابان ویکتور رسیدیم و به سالن کوچکی که همه بناپارتا در آن جمع بودند وارد شدیم. با اینکه مادام لسیسیا و دخترانش اکنون در پاریس زندگی می‌کردند و اغلب افراد خانواده دور هم جمع هستند، بناپارتا هر وقت به هم می‌رسند، بوسه‌های صداداری از صورت یکدیگر برمی‌دارند. ابتدا مادام لسیسیا مرا به سینه فشرد. بعد مادام لکلر مرا بوسید. مادام لکلر همان پولت است که قبل از عروسی گفته بود لکلر تنها صاحب منصبی است که من دوستش ندارم. اما ناپلئون عقیده داشت که چون پولت دختر آزادی بار آمده و ممکن است شهرت فامیل را به خطر بیندازد، با اصرار او را وادار به این ازدواج کرده بود. لکلر مرد تنومندی است که قیافه خیلی جدی داره. هیچ وقت نمی‌خندد و خیلی محسن‌تر از پولت به نظر میاد. الیزا و شوهرش باسیوکشی هم آنجا بودن. الیزا بزک غلیظی کرده بود و از شغل مهمی که ناپلئون برای شوهرش در یکی از وزارتخانه ها پیدا کرده صحبت می کرد. کارولین و دختر جوزفین اورتنس متعلایی از پانسیون یک روز اجازه گرفته و برای خداحافظی با ژنرال فاتح، برادر و ناپدری خود آمده بودند. با هم روی یک صندلی نشسته و با خنده خفه‌ای مادام لسیسیا و لباس او را که پرده‌های اتاق غذاخوری را به یاد می‌آورد مسخره می‌کردند. میان تمام افراد پرصدا و پرهیجان خانواده بناپارت، مرد جوان باریک و بوری را دیدم که روبان آجودانی را روی یونیفرم به شانه انداخته و چشم‌های آبی خود را به پولت خوشگل دوخته بود. از کارولین اسم او را پرسیدم. کارولین با فشار زیادی جلوی خنده شدید خود را گرفت و با کلمات منقطع گفت: پسر ناپلئون. مثل اینکه مرد جوان سؤال مرا حد زد، زیرا بین جمعیت راهی برای خود باز کرد و پیش من آمد و با حجب و حیا خود را معرفی کرد. اوژن دوبارنه، آجودان ژنرال بناپارت. تنها کسانی از خانواده که تاکنون نیامده بودند، میزبانان ما ناپلئون و جوزفین بودند. عاقبت دری با شدت باز شد و جوزفین ظاهر شد و فریاد زد: معذرت میخوام. خیلی معذرت میخوام، ما الان برگشتیم. جوزف، خواهش میکنم یه دقیقه بیایید اینجا، ناپلئون میخواهد با شما حرف بزند. خیلی معذرت میخوام، الان پیش شما میایم. از همان در خارج شد و جوزف به دنبال او رفت. مادام لسیسیا که از این رفتار او مکدر شده بود چانه بالا انداخت. ما دوباره شروع به صحبت کردیم. اما ناگهان همه دهن فرو بستیم. مثل اینکه در اتاق مجاور کسی دچار یه حمله عصبی شده بود. صدای مشتی که بروی یک میز نواخته شد به گوش رسید و یک شیء بلوری با صدای زیاد افتاد و شکست. در همین لحظه جوزفین وارد سالن شد. در حالی که تبسمی بر لب داشت به طرف مادام لسیسیا رفت و گفت: چقدر خوب است که تمام فامیل اینجا جمع شدن. پیراهن سفیدش خیلی چسبان بود و کمر ظریف و باریکش را به خوبی نمایان می کرد. یه شال مخمل سرخ روی شونه های لخت خود انداخته بود که در موقع راه رفتن این طرف و آن طرف می رفت و شانه و پشت گردن خیلی سفیدش را نمایان می کرد. از اتاق مجاور صدای جوزف به گوش می رسید. جوزفین به مادام لسیسیا گفت: شما پسری به نام لوسیان ندارین؟ چرا؟ لوسیان پسر سوم من است. مگر چه کرده؟ مادام لسیسیا نگاهی پرکینه به جوزفین انداخت. از اینکه عروس او حتی نمیخواست اسم برادر شوهر را و خواهر شوهرهاش را یاد بگیره عصبانی بود. جوزفین گفت: به ناپلئون نوشته که زن گرفته. مادام لسیسیا گره به ابرو انداخت و جواب داد: میدونم. حالا پسر دومم از انتخاب برادرش ناراضی است؟ جوزفین چنه بالا انداخت و تبسمی بر لب آورد. زیاد از این موضوع راضی نیست. گوش کنی چطور فریاد می کشد؟ مثل اینکه حمله عصبی در اتاق مجاور باعث تفریح او شده بود. در این موقع ناگهان در با شدت باز شد و ناپلئون میان چارچوبه ی آن ظاهر شد. صورت لاغرش از فرط غضب سرخ شده بود.
مادر، خبر داری که لوسیان دختر یک مهمانخانه دار را گرفته؟
مادام لسیسیا نگاه خود را از زلف آشفته خرمایی مایل به قرمز او که تا روی شونه هاش می ریخت تا یونیفرم ساده و خوشدوخت و چکمه های براقش لغزاند. کریستین بوی زن برادر چه عیبی داره ناپلئون؟
چطور چه عیبی داره؟ چرا نمی فهمید؟ دختر یک مهمان خانه‌دار سن ماکسیم که هر شب خدمت دهاتی ها رو میکنه؟ مادر، هیچ فکر نمیکردم اکسال عمل تو این باشد.
مادام لسیسیا نگاه تندی به جوزفین انداخت و گفت کریستیان بویه تا آنجا که من میدانم دختر خیلی خوبی است و بسیار خوشنام است.
ما نمیتوانیم همه با کنتسا ازدواج کنیم.
این صدای جوزف بود. پره های دماغ جوزفین به لرزه افتاد. تبسم بر لبهاش خوش شد. رنگ پسرش اوژن سرخ شد. ناپلئون ناگهان برگشت و چشم در چشم جوزف دوخت. روی شقیقه راستش رگ برجسته‌ای به تندی می‌زد. سپس دست رو روی پیشانی کشیده سر را برگرداند و با صدای برنده‌ای گفت
ما حق دارم از برادرانم توقع داشته باشم که با اشخاص هم طبقه خود ازدواج کنن. مادر، من از تو میخوام که فوراً به لوسیان بنویسی که زنش رو طلاق بده یا تقاضای ابطال ازدواجش رو بکنه. به او بنویس که من این موضوع رو ازش میخوام. جوزفین، غذا حاضر نیست؟
در این لحظه چشمش به من افتاد. در یک لحظه کوتاه نگاه‌های ما به هم برخورد. ساعت ملاقاتی که از آن متوحش و متنفر بودم و در عین حال با دل و جان آرزویش را داشتم فرا رسیده بود. به تندی از میان چارچوبه در خارج شد. اورتنس را که راه را بر او سد کرده بود به کنار زد و دست من را گرفت.
اوژنی، نمیدونی چقدر خوشبختم که شما دعوت ما را قبول کردید.
چشم از صورت من بر نمی داشت. تبسم بر لبهاش آمده بود. در خطوط ظریف صورتش جوانی و بیخیالی خوانده می شد. درست با همان لحنی که به مامان قول می داد که تا سن 16 سالگی من صبر کنه گفت
خیلی خوشگل شدین اوژنی.
و بعد از لحظه مکس اضافه کرد
و بزرگ شدین. کاملاً بزرگ شدین.
دست خود را از دست‌های او بیرون کشیدم. من 18 سال دارم. این جواب من خیلی بچگانه بود. خیلی وقت است که یکدیگر را ندیدیم جنرال. این جواب بهتر از اولی بود.
بله، خیلی وقت است. مدت مدیدی است اوژنی، اینطور نیست؟ آخرین دفعه کجا هم دیگر را دیدیم؟
در حالی که میخندید در جستجوی نگاه من بود. جرقه های کوچکی در چشمهایش میرخصید. به آخرین ملاقات ما که به نظرش موسیق میامد فکر میکرد.
جوزفین، جوزفین، بیا با اوژنی خواهر جولی آشنا شو. اغلب از او برات صحبت کردم.
اما جولی به من میگفت که اوژنی ترجیح میده اونو دزیره صدا بزنن. جوزفین بعد از ادای این کلمات با اندام باریک خود در کنار ناپلئون قرار گرفت. در تبسم او که خیلی شبیه تبسم مونالیزا بود، کوچکترین اثری از اینکه مرا شناخته یا ندیده نمی‌شد. خیلی لطف کردین که دعوت ما را قبول کردید، مادمازل. به تندی گفتم، می‌خوام چند کلمه با شما صحبت کنم، جنرال. تبسم بر لب‌هایش خوش شد. حتما فکر میکرد که میخوام اون را برای رفتار زنندش سرزنش کنم. اضافه کردم. مطلب خیلی مهمی است. جوزفین در این موقع دست خود را از زیر بازوی ناپلئون انداخت و گفت میتونیم بریم سر میز. بعد با صدای بلند تکرار کرد. بفرمایید سر میز. بفرمایید. خواهش میکنم. سر میز من بین لکلر اخمو و اوژن دوبارنه محجوب قرار گرفته بودم. ناپلئون لاینقدر حرف می زد و اغلب روی سخنش با جوزف و لکلر بود. ما سوپ خود را تمام کردیم و او هنوز دست به قاشقش نزده بود. سابقا در مارسی گاهی پرحرفی می کرد اما با جملات بریده حرف می زد. در صورتی که حالا با اطمینان زیاد صحبت می کند و به فکر انتقادات و جوابهای سایری نیست. شروع به صحبت از انگلیسی ها دشمنان ارسی ما کرد. پولت نفس عمیقی کشید و گفت
وای خدایا
باز شروع کرد. تمام علل و اشکالاتی رو که به خاطر آنها نمیخواست به حمله به جزیره انگلیس دست بزنه برای ما تشریح کرد. با کمال دقت کناره های حوالی دانکرک را بازرسی کرده بود و نقشه ساختن تعداد زیادی کشتی با کف پهن را کشیده بود که بتوانند در بندرهای کوچک ماهیگیری انگلیسی پیش بروند، زیرا بنادر بزرگ انگلیسی دارای استحکامات زیادی هستند. ما سوپمان را تمام کرده ایم. غذایتان را بخورید بناپارت. اما هیچ کس صدای جوزفین را نشنید. ناپلئون در حالی که به جلو خم شده و در چشمهای لکلر که روبروی او نشسته بود نگاه میکرد فریاد زد.
اما چقدر خوب بود اگر میشد از آسمان بر سر آنها فرود آمد. تصور این رو بکنید جنرال لکلر. اگر میشد هنگ به هنگ سربازان را از راه هوا بالای خاک انگلستان برد و آنجا پایین آورد و نقاط استراتژیکی آنها را گرفت. البته قوایی که توپخانه سبک همراه داشته باشند.
دهان لکلر برای انتقاد باز شد ولی بلافاصله بسته شد. مادام لسیسیا به صدای بم خود گفت
اینقدر شراب نخور پسرم، اینقدر پشت سر هم نخور.
ناپلئون گیلاس شراب خود را که تازه بلند کرده بود روی میز گذاشت و با عجله شروع به خوردن غذا کرد. چند لحظه سکوت برقرار شد ولی این سکوت رو گهگاه خنده خفه کارولین در هم می شکست. با سیوکشی که از این سکوت ناراحت شده بود گفت
کاش میتونستین کاری کنین که سربازانتون بالر بیارن.
ناپلئون سر بلند کرد و به جوزف گفت
شاید یک روز موفق شدم از راه هوا به آنها حمله کنم. با چند نفر از مخترعین صحبت کردم. نقشه هاشون رو به من نشون دادن. نقشه یه بالون های خیلی بزرگی که میتونن 3 یا 4 نفر رو به هوا ببرن و چند ساعتم در هوا بمانن. موضوع جالبی است، امکان خارق‌العاده است.
عاقبت سوپش رو تمام کرد. جوزفین به پیش خدمت اشاره کرد. وقتی ما مشغول خوردن جوجه بودیم، ناپلئون برای کارولین و اورتنز دختر بچه های مجلس شرح می داد که اهرام چه هستند. بعد برای همه ما گفت که نه تنها قدرت مستعمراتی انگلستان را از بین خواهد برد، بلکه ملت مصر را نیز آزاد خواهد کرد.
اولین فرمان من به سربازانم،
صندلی او برگشت و با صدای زیادی به زمین افتاد. با عجله از اتاق خارج شد و با یه ورق کاغذ به اتاق برگشت.
این است. گوش کنین. سربازان، گذشتگان 40 قرن چشم به شما دوختند.
کمی مکس کرد و گفت
برای اینکه اهرام 40 قرن عمر دارند. گوش کنید. این مردمی که امروز در میان آنها هستیم مسلمان هستند. آنها ایمان دارند که خدا یکیست و محمد پیغمبر اوست.
الیزا که در پاریس چند کتاب خوانده و همیشه می‌خواهد معلومات خود را به رخ همه بکشد، حرف او را قطع کرد و گفت مسلمان‌ها به خدا الله می‌گویند. ناپلئون چین به پیشانی انداخت و دستی تکان داد، مثل اینکه می‌خواست مگسی را براند.
اینو دوباره اصلاح می‌کنم. حالا ممکن قسمت آن را برای شما می‌خوانم. به امور مذهبی آنها دخالت نکنید. با ملت مصر همان رفتار شایسته را که با ایتالیایی ها و یهودیا کردید بکنید و به رؤسای مذهبی آنها احترام بگذارید.
کمی مکس کرد و ما رو یکی بعد از دیگری نگاه کرد.
چطوره؟
جوزف گفت
این خوشبختی مصری هاست که قوانین جمهوری به تو دستور داده آنها را به نام حقوق بشر آزاد کنی. چی میخوای بگی؟
جوزف جواب داد
میخوام بگم که پایه و اساس فرمان تو اعلامیه ی حقوق بشره و تو اون را اختراع نکردی.
قیافه او آرام بود. همان چیزی را که در مارسی احساس کرده بودم بعد از سالها دوباره احساس میکردم. او نسبت به برادرش احساس نفرت میکنه. مادام لسیسیا میانه را گرفت.
خیلی خوب نوشته ای پسرم.
جوزفین گفت
خواهش میکنم غذایتان را بخورید بناپارت. بعد از ظهر عده زیادی مهمان داریم.
ناپلئون شروع به خوردن کرد. نگاه من تصادفاً به اورتنس افتاد. متوجه شدم که این بچه نه، در 14 سالگی دختر دیگه بچه نیست. من تجربه دارم. متوجه شدم که اورتنس
که شباهتی به مادر جذابش نداره، چشم از صورت ناپلئون بر نمی داشت. روی گونه های او لکه های سرخ پیدا شده بود. با خود گفتم، خدایا، اورتنز عاشق شوهر مادرش شده؟ این موضوع به نظرم مضحک نیامد، به عکس خیلی غم‌انگیز بود. رشته افکار مرا جمله اوژن دوبارنه قطع کرد.
مامان میل داره گیلاسش رو به سلامتی شما بلند کنه.
فوراً گیلاسم رو برداشتم. جوزفین به من تبسم کرد و به آهستگی گیلاسش رو به لب برد. وقتی آن را سر جاش می‌گذاشت، نگاه معنی‌داری از گوشه چشم من انداخت. زیرا جوزفین کاملاً صحنه اولین ملاقات ما رو به یاد داشت. جوزفین از سر میز بلند شد و گفت: قهوه رو در سالن می‌خوریم. اتاق مجاور عده زیادی جمع شده بودند. آنها برای تودیع با ناپلئون اومده بودند. مثل اینکه تمام کسانی که سابقا در منزل مادام تالین جمع می شدند به خانه یک کوچک خیابان پیروزی آمده بودند. من یونیفورم ها رو تماشا می کردم. از برابر ژونو و مارمون دو خواستگار سابقم فرار کردم. آنها برای خانم ها صحبت می کردند و می گفتند که در مصر زلف خود را کوتاه خواهند کرد.
شکل قهرمانان روم قدیم خواهیم شد و در خطر حمله شپش هم نخواهیم بود.
یه صاحب منصب با موهای سیاه و چشمای براق و دماغ پهن گفت:
وانگهی، این یکی از اختراعات پسر شماست خانم.
مادام لسیسیا با قیافه متبسم گفت:
میدونم جنرال مورا، پسرم همیشه افکار عجیب و غریبی داره.
مثل اینکه از این صاحب منصب جوان خوشش آمده بود. این جوان روی بلوز آبی نشانها و درجای طلایی زیادی زده بود. شلوار سفید زردوزی به پا داشت. مادام لسیسیا از رنگ‌های تند خیلی خوشش میاد. گویا مهمان خیلی مهمی از راه رسیده بود، چون جوزفین سه پسر جوان را از روی یک کاناپه بلند کرد. شخصی را که به این کاناپه هدایت کرد کسی جز باراس نبود. باراس یکی از اداره کنندگان جمهوری فرانسه با لباس زردوزی و عینک دستی که جلوی چشم‌ها گرفته بود روی کاناپه نشست. جوزف و ناپلئون در طرفین او نشستند. مرد لاغری که نمی‌دانم دماغ نکتیز او را کجا دیده بودم، آرنج خود را روی پشتی کاناپه گذاشت و به آن تکیه کرد. عاقبت او را شناختم. یکی از آن دو آقایی بود که در درگاه سالن مادام تالین دیده بودم و اسمش گمان می‌کنم فوشه بود. اوژن در حالی که قطره‌های عرق بر پیشانیش نشسته بود، برای مهمانان جای نشستن آماده می‌کرد. من و الیزای چاق را هم روی دو صندلی که روبروی کاناپه باراس قرار داده بود نشاند. بعد یه صندلی راحتی جلو کشید و به فوشه تعارف کرد که بنشیند. فوشه نشست، اما با دیدن مرد خوش لباسی که کمی میلنگید و به موهای خود به رسم قدیم پودر زده بود از جا پرید.
تالیران عزیز، بفرمایید پهلوی ما بنشینید.
مذاکرات این دو نفر در اطراف سفیر جمهوری ما در وین که به پاریس برمیگشت دور می‌زد. از قرار معلوم در وین اغتشاشاتی روی داده بود. از صحبت آنها فهمیدم که در یک روز جشن رسمی سفیر ما پرچم جمهوری رو بالای سر در سفارت برافراشته. اهالی وین به سفارت حمله کرده و قصد داشتن پرچم ما را پایین بیاورن. من هیچ وقت موفق نمی شوم روزنامه ها رو بخونم. زیرا جوزف به محض اینکه روزنامه به خانه می رسید آن را به دفتر خود می برد. و وقتی بعداً من و جولی می خواهیم روزنامه بخونیم، می بینیم که مقالات مهم آن را بریده. این مقالات را پیش ناپلئون می برد و راجع به آنها با او صحبت می کرد. از جمله این واقعه وین که همه از آن مطلع بودند برای من کاملا تازگی داشت. تازه ما با اتریشیا صلح کردیم و سفیر پیش آنها فرستادیم که این واقعه اتفاق افتاده. جوزف گفت:
شما خبط کردید که یک جنرال رو به عنوان سفیر به وین فرستادید. بهتر بود یک دیپلمات رو به این ماموریت می‌فرستادید آقای تالیران.
تالیران ابروهای نازک خود را بالا گرفت و با تبسم گفت:
جمهوری ما هنوز به اندازه کفایت دیپلمات آزموده حرفه‌ای نداره. آقای بناپارت، خود شما به عنوان دیپلمات کمکی در ایتالیا خدمت کردین، اینطور نیست؟
خوب تیرو به هدف زده بود. جوزف در نظر این آقای تالیران که ظاهراً وزیر امور خارجه ماست، جزئی دیپلمات کمکی نبود. صدای تو دماغی باراس بلند شد.
از طرفی این برنادوت یکی از لایق‌ترین اشخاص است که ما در اختیار داریم، اینطور نیست جنرال بناپارت؟ یادم میاد که یه دفعه شما در ایتالیا احتیاج خیلی فوری به قوای کمکی داشتین. وزیر جنگ برنادوت رو مأمور کرد که بهترین لشکر ارتش رن رو به کمک شما بیاره و این مرد در قلب زمستان با یک لشکر کامل از کوههای آلپ در 10 ساعت گذشت، یعنی فقط 6 ساعت برای بالا رفتن و 4 ساعت برای پایین آمدن صرف کرد. حتی یادم میاد که شما از او خیلی تمجید کردین.
جوزف گفت:
برنادوت یک جنرال فوق‌العاده است، اما
و شانه‌ای بالا انداخت و ادامه داد:
اما آیا دیپلمات هم هست؟ مرد سیاسی خوبی هم هست؟
تالیران با قیافه متفکری گفت:
به نظر من بالا بردن پرچم جمهوری فرانسه در ویان کار به جایی بوده. وقتی همه سفارتخانه های خارجی بالای امارتشون پرچم بلند میکنن، چرا سفارت ما این کار نکنه؟ جنرال برنادوت بلافاصله بعد از تجاوز مردم به سفارت ویان رو ترک کرده، اما من خیال میکنم که نامه معذرت دولت اتریش قبل از ورود او به پاریس برسه.
تالیران نگاه خود را به ناخن‌های براق دست کوچیکش دوخت و اضافه کرد:
در هر حال ما نمی‌توانستیم برای سفارت ویان بهتر از او کسی رو پیدا بکنیم.
تبسم خفیفی بر لب‌های باراس نمایان شد.
این مرد روشنبینی یک سیاستمدار واقعی رو داره.
باراس عینک دستی را از جلوی چشم کنار برد و نگاه خود را به ناپلئون دوخت. ناپلئون لب‌های خود را با دندان می‌فشرد. رگ شقیقش می‌زد. باراس ادامه داد:
برنادوت از خدمتگزاران صدیق جمهوری است و حاضر است با تمام دشمنان خارجی و داخلی جمهوری بجنگد. شغل آتیه او چیست؟
این سوال از دهان جوزف خارج شد. جوزف نسبت به سفیر ما در ویان احساس حسادت میکنه و این احساس بر قدرت خیشتنداری او غلبه کرده. باراس دوباره عینک دستی رو جلوی چشم‌ها گرفت.
جمهوری به اشخاص مطمئن احتیاج داره. به نظر من کسی که خدمت خود را در ارتش با عنوان سرباز شروع کرده مورد اعتماد ارتشه و چون این شخص علاوه بر اعتماد ارتش مورد اطمینان دولت هم هست، خیلی طبیعی است که
فوشه، یعنی همان مردی که دماغ نکتیز داشت، به میان حرف او دوید.
این شخص وزیر جنگ آینده ماست.
باراس عینک را به چشم نزدیکتر کرد و با دقت لباس ترزا تالین رو که در برابر ما ظاهر شده بود تماشا کرد. با تبسم گفت:
باه باه، ترزای خوشگل ما.
و با وقار و سنگینی از جا بلند شد. اما ترزا گفت: خواهش میکنم بلند نشوید. این هم قهرمان ایتالیایی ما. چه روز خوبیست جنرال بناپارت. جوزفین امروز خیلی قشنگ شده. شنیدم میخواهید اوژن رو به عنوان آجودان خودتون به مصر ببرید. اجازه میدهید اورار مردی رو که 10,000 جفت کفش برای ارتش ایتالیایی ما تحویل داده به شما معرفی کنم؟ اورار، شما در مقابل قوی ترین مرد فرانسه هستید. مرد خوشگلی که کنار ترزایی ایستاده بود به طوری در برابر ناپلئون خم شد که نزدیک بود سرش به زمین بخوره. الیزا که کنار من بود با دست پهلوی من زد: این اورار دوست تازه اوست. ترزا مدتی مورد علاقه باراس بود، اما حالا دیگه این پیر دیوانه از دخترهای 15 ساله خوشش میاد. میبینید چقدر حرکات این مرد جلفه؟ موهای سرش رو رنگ میکنه. هیچ آدم محترمی اینطور موهاش رو سیاه میکنه؟ ناگهان حس کردم که دیگه نمیتونم مجاورت الیزا رو تحمل کنم، زیرا تنش عرق کرده بود. از طرفی عطر زننده‌ای به خود زده بود. از جا بلند شدم و در جستجوی آینه به اتاق مجاور رفتم که کمی پودر به صورتم بزنم. اتاق نیمه تاریک بود. به طرف شمعی که جلوی آینه روشن بود رفتم. اما ناگهان با وحشت به عقب جستم. دو سایه انسان که یکدیگر را سخت در آغوش می فشردند از هم جدا شدند. برق یک پیراهن سفید به چشم خورد. بلا اراده گفتم اوه ببخشید. شبح سفیدی به شمع نزدیک شد. چرا؟ این صدای جوزفین بود که با بی‌قیدی حلقه های زلف خود را مرتب کرد و ادامه داد. آقای ایپولیت شارلو به شما معرفی می کنم. این خانم خوشگل خواهرزن جوزف برادر شوهر من است. ما به هم خیلی نزدیک هستیم. اینطور نیست مادمازل دزیره؟ مرد جوان که شاید در حدود 25 سال داشت در برابر من خم شد. جوزفین گفت موسیو ایپولیت شارل یکی از بهترین فروشندگان لوازم مورد احتیاج ارتشه. بعد خنده کوتاهی کرد مثل اینکه از این صحنه تفریح می کرد. ادامه داد مادمازل دزیره یکی از رقبای سابق من است ایپولیت. موسیو شارل فوراً پرسید
رقیب غالب یا مغلوب؟
جوزفین جوابی نداد. صدای به هم خوردن مهمیز به گوش رسید و ناپلئون صدا زد.
جوزفین؟ جوزفین کجا رفته اید؟ همه ی مهمان ها می پرسن کجا این؟
جوزفین به آرامی جواب داد. می خواستم آینه ای را که شما در مونتبلو به من هدیه دادید به مادمازل دزیره و موسیو شارل نشان بدهم. بعد بازی ناپلئون گرفت و اونو به طرف موسیو شارل برد. میخوام یکی از تهیه کنندگان لوازم مورد احتیاج ارتش رو به شما معرفی کنم. موسیو شارل، آرزویتان برآورده شد. میتوانید دست آزاد کننده ی ایتالیا را بفشارید. صدای خنده او بلند شد و گره از پیشانی ناپلئون باز شد. ناگهان به طرف من برگشت و گفت
شما میخواستین با من صحبت کنید اوژنی دزیره؟
جوزفین دست رو روی بازوی ایپولیت شارل گذاشت و گفت بیایید من باید به مهمانانم برسم. بعد ما در نور لرزانش هم تنها ماندیم. من شروع به جستجو در کیف کوچکم کردم. ناپلئون به طرف آینه رفته بود و صورت خود را در آن نگاه می کرد. نور ضعیف شمع برجستگی های صورتش را روشن می کرد و اطراف چشم ها و روی گونه های لاغرش سایه می انداخت. ناگهان گفت
تو شنیدی باراس چه می گفت؟
به قدری در بحر افکارش غرق بود که متوجه نمی شد مثل ایام صمیمیت گذشته مرا تو خطاب می کند. جواب دادم شنیدم اما چیزی نفهمیدم. من از سیاست سردر نمی آورم. دوباره به آینه خیره شد.
دشمنان داخلی جمهوری اصطلاح قشنگی است. روی صحبتش به من بود برای اینکه خوب میدونه که من میتونم امروز
حرف خود را برید. با دقت سایه هایی رو که در صورتش دیده میشد تماشا کرد و لب فوقانی رو گاز گرفت.
ما ژنرال ها جمهوری رو نجات دادیم و ما ژنرال ها هستیم که آنها رو نگهداری میکنیم. ممکنه ما حواس کنیم که خودمون دولت خودمون رو تشکیل بدیم. لویی 16 رو کشتن اما تاجش بر زمین افتاده. کافیه که ما خم بشیم و اونو برداریم.
وقتی حرف می زد مثل این که در خواب بود. مثل سالها پیش جلوی حصار باغ ابتدا احساس استراب کردم و به دنبال آن میل و احتیاج تند به خنده برای از بین بردن این استراب بر وجودم عارض شد. در این موقع او برگشت با صدای برنده‌ای گفت
اما من به مصر میرم. این آقایون رو میذارم به کشمکش خودشون با احزاب سیاسی ادامه بدن و از فروشندگان مهمات رشوه بگیرن و فرانسه رو زیر کوهی از پولهای کاغذی بی ارزش خفه کنن. من به مصر میروم و پرچم جمهوری رو در آنجا نصب میکنم.
گفتم معذرت میخوام از اینکه صحبت شما رو قطع میکنم ژنرال. من اسم زنی رو روی این کاغذ نوشتم. میخوام خواهش کنم که کاری کنید که ازش مواظبت کنن. کاغذ از دست من گرفت و به شم نزدیک شد.
ماری مونیه؟
این زن با ژنرال دوفو زندگی میکرد و مادر پسر اوست. من به دوفو قول دادم که وسایل آسایش او و پسرش رو فراهم کنم. نا
ناپلئون دست خود را با کاغذ پایین آورد. صدایش ملایم شد.
من خیلی از این موضوع متاثر شدم. خیلی متاثر شدم. شما با دوفو نامزد شده بودید زیره؟
دلم میخواست رو در روی او فریاد بزنم که از این کمدی خسته شدم. با لحن خیلی جدی گفتم شما خوب میدونید که من تازه با دوفو آشنا شده بودم. نمیدونم چرا با این چیزا میخواین منو زجر بدین جنرال.
با چه چیزهایی دزیره؟
با این خواستگاری ها. من خسته شدم. میل دارم راحتم بذارن. ناپلئون با ملایمت گفت
باور کنید دزیره، فقط در ازدواج هست که یک زن میتونه معنای زندگی رو بفهمه.
با کلمات مقطع گفتم دلم میخواد الان این شمدان رو به سر شما پرتاب کنم. و برای اینکه واقعا این عمل رو نکنم، ناخونهایم رو در کف دستم فرو بردم. او به طرف من آمد و تبسمی بر لب آورد. همان تبسم غیر قابل مقاومتی که سابقا برای من آسمان بود، زمین بود، جهنم بود. چشم به صورتم دوخت و پرسید؟
مگه ما با هم دوست نیستیم؟ برنادین اوژنی دزیره.
به من قول میدید که کاری کنید برای این ماری مونیه و بچه او یه مستمری تعیین بشه؟ تو اینجا هستی دزیره؟ بیا خودت رو حاضر کن، میخواییم بریم. این صدای جولی بود که به اتفاق جوزف وارد اتاق شد. وقتی من و ناپلئون رو با هم دیدن، هر دو متعجب برجا ماندند. من تکرار کردم قول میدهید جنرال؟
قول میدم مادمازل دزیره.
با یک حرکت تند دست من رو به لب برد. بعد جوزف جلو آمد و در حالی که دست به پشت برادرش میزد از او اجازه مرخصی گرفت.
Les rassurer mes faiblesses.
Mes faiblesses.
Et que j'avoue qu'un demi-mot.
Demi-mot.
Mais faut pas mes maladresses.
Maladresses.
Et de l'amour plus qu'il en faut.
Plus qu'il en faut.
J'ai tellement peur que tu me laisses.
Que tu me laisses.
Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes.
Tu me restes.
Mes faiblesses,
mes faiblesses,
et que j'avoue qu'un demi-mot.